الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المسر المستكين الناموس الأكبر الحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وسلك بنا محجته. هدیه به پیشگاه نورانی و منور آقا امام زمان و همچنین امیر المؤمنین امیر متقین علی ابن ابی طالب صلواتی با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنین برای مدد رساندن به لشکریان اسلام و شادی روح همه شهدا از صدر اسلام تا همین لحظه سروران یک صلوات دیگر با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خب ما تقریبا بحث مربوط به دعا رو تقریبا تمام کردیم و آیه مربوط به دعا این بود که بسم الله الرحمن الرحیم و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوة الدعاء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. گفتیم این آیه بسیار آیه عجیبیه از حیث رحمت اللهی. چرا؟ چون در یه خط و نیم خدای متعال 7 بار پای خودش کشیده وسط. 2 تا فرمول هم برای استجابت دعا گفته بود. یکی این که از خدا بخواهیم، اولیش این بود که دعاتون واقعی باشه. اینو بارها گفتم چون تو ذهنتون ببونه و برای کسی میخواید بگید، دعای واقعی دعایی بود که اگه مچ دستتون رو گرفتم با تمام احتمالاتش بگید میخوام. حالتم باید حالت استرار باشه. این و اذا سألک، این سألک اینجا اشاره به این نکته داره، چون معمولا سألک های دیگه قرآن به معنای پرسیدن به کار میره. مثلا داریم در قرآن میگن و یسألونک عن روح، به پیامبر میان از تو در مورد روح میپرسن، قل اینجوری بگو. و یسالونه که عن الاهله، میان در مورد ماهای قمری میپرسن، اینجوری جواب بده. اما خدا رحمت کنه علامه طباطبایی باید پیدا بشه که یه همچین دقت هایی کنه. علامه طباطبایی به این آیه رسید، گفت یه چقدر جالب اینجا وقتی گفت و اذا سالکه، یعنی هر جا سالکه در قرآن سأله اومده بعدش خدا گفته قول پیامبر، درستش هم همینه، ولی تو این آیه دیگه نگفته قول، یعنی قول به پیامبر نگفته، حذف کرده. و اذا سألک عبادی، دی خودش دفعه جواب داده خدا. تو اون ما بقی میگفت پیامبر از تو اومدن در مورد ماهای قمری سوال کردن، اینجوری بگو. از تو در مورد روح سوال کردن، اینجوری بگو. تو این آیه میگه اومدن از تو سوال کردن و خود جواب میده. این علامه رو به فکر فرو برد که این سأله به معنای سوال کردنه و بعد حالا بحثای تفسیری داره که اینجا به معنای خواسته فطری، یعنی خواسته ای که از درون شما میجوشه. مثال هم زدم دیگه، توضیح لازم نیست. مثلا یه نفر فرض بکنید بچه‌ش دفعه زنگ میزنن پسر تصادف کرده، چه حالی داریم؟ پدر تصادف کرده، اصلا انسان میریزه به هم. یعنی بنیان ما نمیفهمیم چجوری خودمون رسوندیم بیمارستان. این میشه استرار. و اذا سألک عبادی یعنی خواسته باید اینجوری باشه، نه به قول شما کرمانی های بزرگوار که میگه سنگ مفت و شقوق مفت. حالا ما که نشستیم یه دعایی بکنیم، یا میشه یا نمیشه. خب نکته دومش هم این بود که ما از خدا بخوایم. از کی بخوایم؟ از خدا. این که میگه اذا دعان یعنی که ما دعا رو از خدا بخوایم. ما گفتیم خب ما معمولا ما از کی میخوایم؟ ما هم از خدا میخوایم. اما خدا داره به یه نکته لطیفی اشاره میکنه، میگه نه، شما روی این قضیه تمرکز ندارید. شما معمولا خواسته هاتون با شرک همراهه. گفتیم خدا همه گناه ها رو باش کنار میاد و میبخشه به غیر از شرک. مثال‌های زیادی هم زدیم. حالا یه بنده خدایی هم دیشب از من یه سوالی پرسید، قسمت دوم سوالش رو نشنیدم، تو این موکب بودیم، سر و صدا بود. گفت پس چجوری، ایشون اینو به من گفت، گفت این دعایی که می‌کنیم علمدار چی بود، چون یادم رفت، علمدار خامنه‌ای نگهدار، همین بود، اول فضل علمدار خامنه‌ای نگهدار. گفت این شرک نیست آج آقا. حالا بنده خودش حرف زد، بقیش من نشنیدم. حالا احساس میکنم شاید سوالش این بوده. ببینید اینجا یه نکته لطیفیه، من شاید قبلا هم بهش اشاره کردم، این که ما میگیم اول فضل علمدار خامنه نگهدار، ما اون جلسه اول راجع به گفتیم بین ورد و توسل و دعا و سوال فرقه. این یک. این که ما خدای، ببینید همون شبهه ای رو که مطرح کردم، گفتم بعضیا میان میگن که دعوای امیرالمومنین با ابوبکر و عمر دعوای چی بود؟ سر قدرت بوده دیگه. به ظاهر قضیه نگاه میکنیم، ظاهر همینه، چون ابوبکر و عمر از حکومت سوء استفاده نکردن، البته عمر رانتایی به معاویه داد، این ظاهر قضیه است. اما حقیقت قضیه چیه؟ حقیقت قضیه اینه که ابوبکر و عمر دوست داشتند یه حاکم ساده خوب اسلامی باشن، یعنی در ظاهرش میشه اینو بگی، یعنی کاری که خودشون دوست داشتن رو میخواستن، نفس. این فرق میکنه تا اونی که من به خاطر خدا یه کاری رو انجام بدم. میگه آقا تو چرا این کار رو، تو چرا سیب خوردی؟ یه کسی میگه دوست داشتم، خوشم و از سیب خوشم میاد. یه کسی میگه من به خاطر خدا، چون خدا دوست داره در روایات اومده، من سیب میخورم. ظاهر یکی اما باطنشون یکی نیست. حالا این تمام داستان همینه، ما در بحث توسل، در بحث وساطت، این که میگیم خب حالا ما دیروز مثال زدیم، مثلا این که گفتیم آقا مثلا میره پیش دکتری به اسم آقای احمدی، میگه خدایا آقای احمدی منو خوب کنه، گفتیم یه جور شرک دیگه. اون منده خودم برای سوال پیش اومده، میگه خب شما در مورد آقای احمدی اینو میگی، پس وقتی میگی اول فضل علمدار خامنه‌ای نگهدار، اینم شرک دیگه. و به این نکته دقت نکردیم که سروران این توسلاتی که ما داریم به اذن و بیان کیه؟ خود خدا. خدا گفته که ما به معصومین چیکار کنیم؟ توسل بجویم. نکتهش تو همینه. گوش می‌فرمایید؟ ولی خدا نگفته که مثلا شما به استامینوفونی که مثال زدم توسل بجویید. گوش می‌کنید؟ این نکته لطیفشه. اونم نه به هر کسی. معصوم معصومه، یعنی مقام عصمت داره. حالا دیگه الان نمیخوام اینجا در مورد مقام عصمت صحبت کنیم. پس حواسمون به این نکته باشه، اگر ما حالا اگر اون فردی که میاد این شعار رو میده میگه ابل فضل علمدار خامنه‌ای نگهدار، نگاه استقلالی به حضرت عباس داشته باشه، اینم شرکه. یعنی همه کارا رو اگه حضرت عباس ببینه اینم شرکه. اما اگر اینجوری نگاه کنیم که نه، خدای متعال معصومین علیهم السلام رو واسطه قرار داده، این میشه چی؟ اینا یه بحثای دقیقی هم داره. ببین گاهی مواقع من خودم نمیتونم یه تیر کمان رو، بچه نمیتونه زهر رو بکشه، پدر میاد کمکش میکنه. من خودم توان روحی ندارم، قوت روحی ندارم که یک حرفی رو در عالم ملک و ملکوت به کرسی بنشونم. میام چیکار میکنم؟ متوسل میشم به ابا عبدالله. ابا عبدالله بلا تشبیه مثل اون پدری میمونه که قدرت زیادی داره، این کمکم میکنه زهر رو چیکار کنم بکشه. این توسل همینه باطنش، یعنی ما چون اون قدرت رو نداریم داریم متوسل میشیم به اهل بیت، اینم که خود خدا قرار داده. لذا حواسمون به این نکته باشه انشالله. و دومش هم که گفتیم از خدا بخوایم، آخرین مثالی هم که زدیم گفتیم به آیات قرآن سروران نگاهی که داشته باشن برای انس با قرآن، که به من چه ارتباطی داره. خدا داستان یه سری مطالب جالب نگفته بگه به به چقدر جالبه، یه بار دیگه این داستان مثلا یوسف و زلیخا رو بخونم ببینم خیلی قشنگ بود. نه، ارتباطش صحنه به صحنه با من چه؟ اونجایی که خدا دیروز مثال زدیم به جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میگه و ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی چیه گرفتی دستت؟ میگه قال عصای. موسی میگه عصای. خدا حالا میخواد چی به ما بگه؟ یعنی میخواد حالا چه ربطی واقعا به هدایت من و شما داره؟ حالا اون عصا گرفته دستش بعد از 5000 سال، چه الان دیگه کی اینجوری برای گوسفنداش مثلا علف الان دیگه مبتلا به نیست، اصلا ما ارتباطی دیگه نداریم. خیلی عموما اگه یه کسی کشاورز باشه توی کوهستانی، اون زمان شایع بود، الان که دیگه نیست. و ما تلکه بگم اینه که یا موسی چی گرفتی دستش؟ جناب موسی میگه که قال هی عصای، عصای منه، اتوکل علیها، بهش تکیه میدم، خسته میشم دستا میذارم رو عصای و هوش رو به حالا غنمی، یکم علف میریزم برین گوسفندان بخورن لذتشو ببرن. گفت عجب، قال علقه ها یا موسی، بنداز ببینم موسی این، ببینم واقعا عصای. خب اینو داره اشاره به این نکته میکنه، تو فکر میکنی عصای، قال علقه ها فاذا هی حیه تسعا، یه دفعه دیدن یه مار وحشتناکی شد. گفت تو که گفتی این عصای، داره به ما تذکر میده بابا این اسباب و وسایل رو من گذاشتم. ابل الله یجری الامور الا باسبابها، این اسباب بر عالم رو خدا با همین شرایط مدیریت میکنه. اما یه نکته ای هم که میترسم یادم بره داخل پرانتز عرض میکنم اینه که سروران ماها و کان الانسان عجولا، مثلا خلقمون اینجوری خلق شدیم که عجول انسان، برای همینه که خدا یه فرمولی مثل صبر رو گذاشته میگه ازش تبعیت کنید، استفاده کنیم از زندگی. ماها معمولا تو تمام اتفاقات زندگیمون مبدا رو میبینیم و مقصد، یعنی اینجوری معمولا وسط رو حذف میکنیم. یه مثال بزنم، مثلا حضرت یوسف خواب دید دیگه، خواب دید که پدر و مادر و برادر همه سجده میکنن، به مقام رسالت میزنه و چون یعقوب هم سجده میکنه مقامش از پدرم میزنه بالاتر دیگه، بگه ملکوتی میرسه، پیامبر خدا میشه. امشب خواب دید، بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد این برادرها گرفتنش شکار کردن، تو میخوردن که زدنش، بعد اینو برداشتن بردن انداختنش تو چاه، بعد این تو چاه چه مصیبت هایی کشید، بعد اومدن برده شد بردنش مصر، تو بازار برده فروش ها فروختنش، بعد اومد رفت تو دربار، تو اونجا پاکی ورزید، بعد به جرم پاکی 17 سال انداختنش تو سیاچا. این چه خوابی بود؟ دیدید ما بعضی موقع مثلا دعا میکنیم خدا یا پول برسون، فردا میبینی ماشین من بردن، میگه خدا نخواستم. میگیم یا نمیگیم؟ ما اینجوری نگاه میکنیم دیگه، میگه آقا من خدا شده مراجعه کردن مثلا یا خودمون پیش اومده، میگه خدای مثلا من ازت یه چیزی خواستم 10 تا مصیبت دیگه ما اصلا نمیخوایم، آقا برو بده یکی دیگه بده. اینجوریه دیگه. چرا؟ چون ما سری مبدا رو میبینیم و نتیجه رو. مثلا ما جای حضرت یوسف بودیم چی میگفتیم؟ آقا نخواستیم 40 سال یوسف در بدری تو اون سیاه چالها، تو اون بدبختی فلاکت کشید، ما باشیم میگیم آقا نمیخوام عزیزم، مال خودت. بعد رسید به رسالت. میخوام این رو عرض کنم که گاهی مواقع این آیات قرآن که خونده میشه، میگه خدا به مثلا لشکریان اسلام تذکر میگه، میگه شما صبور باشید، نه اینکه الان گفتیم صبور، ما دعا کردیم فردام بر غلبه کردیم بر دشمن. این حواسمون باشه، چون عالم عالم چیه؟ تدریجه، یه دفعه اتفاقی نمیفته. البته استثناءاتی هست که اون بحث معجزه رو باید مطرح کنیم که دیگه من وارد اون نمیشم. لذا این طوریه، یعنی الان ما هر شب داریم دعا میکنیم میریم تا موکب و فردا صبح بلند میشیم چرا مثلا ما غلبه مطلق پیدا نکردیم؟ اینا سوال پیش میاد. نه، بنی اسرائیل از لحظه که دعا کردن که پیامبر بیاد تا پیامبر 40 سال، تا موسی اومد 40 سال طول کشید. اینا حواسمون باشه. خب این یه تذکری بود راجع به، اما گفتیم شبها شبهای امیرالمؤمنینه و دیروز یه بحثی رو گفتیم، گفتیم این که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کعبه به دنیا اومد به خاطر این بود که خدای متعال میخواست، یعنی با تولد حضرت امیر در کعبه اسلام و کعبه دوباره متولد شد و خدای متعال بناش بر این بود که برای اسلام یه سری معجزات اتفاق بیفته، بر حسب تصادف نبوده. لذا امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا آمد، شخصیت معجزه معجزه آور. گفتیم برای این که یکم درک کنیم مقام حضرت امیر رو، شروع کردیم به یه سری مقایسه کردن ها بین حضرت عیسی علیه السلام و حضرت امیر. حضرت عیسی علیه السلام مردم گفتن این خداست. چرا؟ خیلی عجیب بود دیگه، هم تولدش، هم زندگیش، هم منشش خیلی عجیب بود، گفتن این خداست. مسیحی‌ها گفتن خداست. اگر بخوایم دقت کنیم عجیب‌تر از اون که امیرالمؤمنین هست. زمانی که گفتیم حضرت مریم جناب عیسی رو باردار بود، تعبیر قرآن اینه فحملت فانتبذت به مکانن قصیا، خدا گفت از دور شو از معبد من، از خونه من. گفتیم یه دلیلش هم البته استرسی بود که خود حضرت مریم داشت به خاطر اون شرایط. اما زمانی که حضرت امیر میخواست به دنیا آمد چی؟ خدا گفت نه، دور نشو بیا برو تو خونه من. کعبه شکاف و حضرت امیر داخل خانه خدا رفت. این یک. دومین نکته‌ای که دیروز گفتیم، بعد از اون که حضرت مریم حالا اون به مسمندان داد اون غذای خودش رو، خدای متعال براش داخل محراب عبادتش رزق میفرسته. قرآن رزق میفرستاد. قرآن اینجوری یاد میکنه، میگه کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت که مریم زکریا میامد سری به این مریم بزنه، میدید یه رزقی اینجا هست. حالا دقیقا ماهیت این رزق چیه تو قرآن بیان نشده، حالا کاری نداریم، البته نکاتی داره. حالا سوال، این رزق مریم بود، رزق امیرالمومنین تو اون 3-4 روزی که تو خونه خدا بود چی بود؟ اونا انسانن دیگه، چی میخوردن اونجا؟ دیگه خدا بیانش هم نکرد، میگه که گفتنش هم سودی به حال کسی نداره، اصلا متوجه نمیشید که کی قراره پا به عالم وجود بذاره و چی قراره بخوره، این به مادرش باید چی داده بشه. به این و اشاره خدا ازش رد شده. حالا تا اینکه میرسیم به این که یه روایتی از آقا رسول اکرمی که خود امیرالمومنین نقل کردن، روایت اینه که ان رسول الله نظر الی و انا مقبل و اصحابه حوله، میگه آقا من داشتم میرفتم به سمت آقا رسول اکرم، آقا هم داشتم منو نگاه میکردم، فرض کنیم بنده اینجا نشستم، آقا مثلا اونجا کفشداری ها بود، اصحاب آقا رسول اکرم هم دورش بود، و قال لی اما ان فیک شبها من عیسی ابن مریم، میگه آقا رسول اکرم به من گفتش که یه شباهتی بین تو و حضرت عیسی وجود داره، ولو لا مخافت ان یقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى في عیسی ابن مریم، میگه من میترسم اون نکات رو بگم و این امت اسلام هم همون راهی رو برن که امت کی رفت؟ عیسی رفت. یعنی عیسی اومدن گفتن، امت عیسی گفت عیسی خداست، بعد گفت من میترسم این نکات رو بگم، اینا مسلمانان بگن حالا دیگه کی؟ علی خداست، که یه طایفه ای تو مسلمان ها هستن دیگه، قلات همین کارشون همینه، میگن علی خداست، خدا همون علی، علی هم علیاذ بالله همون خداست، میگن دیگه. بعد میگه که اگه من اینو میگفتم اخذو تراس من تحت قدمیک یا بتقون فیه البرکه، میگفت این خاک پاهات های ور میداشتن به عنوان برکت و شفا ازش استفاده میکردن دیگه. خلاصه آقا در همینقدر صحبت کردن، یه دت اصحاب توش منافقین هم گفتیم زیاد بودن دیگه، اومدن برگشتن گفتن بیه حالا پسرعموش هم دیگه میخواد خدا بکنه، خودش که ادعای پیغمبری کرده، پسرعمو هم میخواد خدا جا بزنه دیگه، کارو ببره جلو. پیامبر از همین میترسید، گفت من دیگه چیزی نمیگم، اینا هستن دیگه. گفتیم در جامعه اسلامی ما همیشه این یه قاعده است، یک سوم معمولا دستن در کارا، کسانی که خب اون سخنگو حرف و یه جایگاهی دارن تو حکومت‌های اسلامی از منافقین خلاصه پروپاگورس هستن. این یکی از وظایف جامعه اسلامی که حواسشون به این افراد باشه. خب نکته بعدی که میتونه بهش اشاره کنیم این بود که خب اومدن گفتن که عیسی روح خداست. البته این که میگن عیسی روح خداست حرف اشتباهی نیست، فنفخت و فیه من روحی به همین اشاره داره دیگه، یعنی روح خدا در همه من شما هم هست. پس این که بگیم مثلا عیسی روح خداست اجمالا چیز اشتباهی نگفتیم. اونا اومدن گفتن که این روح خدا در عیسی حلول کرده، حالا خود عیسی شده خدا، اینش بود که محل بحث بود. بگنم مثلا ما بگیم عیسی روح خداست، این فی نفسه اشکالی نداره، روح خدا در من شما هم هست و فنفخنا فیها من روحنا، یه روح خاص که بهش میگن روح القدس هم در انبیا هستش، این درسته. ولی گفتم حرف اونا این بود که این روح خدا که در همه هست در عیسی حلول کرده، حالا خود عیسی شده خدا. نکته دیگه ای که باعث شد که مسیحی ها به عیسی بگن خدا، به خاطر سبک زندگیش بود. آخه کی اینجوری زندگی میکرد؟ حضرت عیسی نه خونه ای داشت، خلاصه کار رسالت انجام میداد، شبا رو زمین میخوابید، اصلا جایی و مسکنی و اسکانی نداشت، سرش هم رو سنگ میذاشت، دائم روزه بود. حضرت عیسی یه زندگی بسیار زاهدانه داشت که همین زهد بین این اطرافیانشون نسل به نسل منتقل شد، تو اینکه در جوامع مسیحی و الان هم در اروپا در این کلیساها این که میگن طرف راهبه، روحانیت، همین چیزایی بود که از حضرت عیسی دیده بودن، دوست داشتن مثل حضرت عیسی تارک دنیا باشن بعد این اینا شدن روحبان، یعنی این روحبانیت رو انتخاب کردن و اسلام اشاره به بحث روحبانیت نکرده اما اجمالا تاییدش هم کرده، متوجهید؟ یعنی ذکر نکرده اما ردش هم نکرده. البته خب انحرافات زیادی دیگه در مسیحیت در طول زمان رخ داده دیگه، یعنی شما این کتاب انجیل دیدید مثلا تو بازار برید کتاب بخرید، یه کتاب انجیل زیرش نوشته برنابا، یکیش نوشته مثلا موقوس، نمیدونم 4-5 مدل ما کتاب انجیل داریم. این یعنی که خود حضرت عیسی که این کتاب رو ننوشته بود یا نیورده بود، اینا اون به اصطلاح اصحابش مثلا 100 سال بعدش، اصلا خود کلمه انجیل یعنی بشارت. مثلا انجیل برنابا انجیلی بود که توسط برنابا نوشته شده بود، انجیل مرقس انجیلی بود که توسط مثلا مرقس نوشته شده بود. یعنی اینا برداشت های خودشون را از رسالت حضرت عیسی نوشته بودن. لذا این کتاب انجیلی که الان هست کتابی نیست که وحی باشه، اینا یه چیزایی شنیده بودن و هم نقل کرده بودن دیگه، خلاص این آقایون نوشتن. خب این زهد حضرت عیسی بود که اینا رو گفته خب انسان که اینجوری زندگی نمی‌کنه، پس عیسی خیلی این خود خداست، انسان نمیتونه اینجوری زندگی کنه. حالا این عجیب تر بود یا زهد امیرالمومنین که یک سوم جهان تحت حکومت ایشون بود، زمانی که حضرت امیر حاکم شدن حاکم یک سوم جهان بودن دیگه، اسلام گسترش پیدا کرده بود در زمان خلفا. این طرف پادشاه یعنی امیر یک سوم جهانه، اما هرگز یک شکم سیر نان جوی خشکم حضرت امیر نخوردن. طرف اومد توی کوفه، دید که شب سردی بود در کوفه، شبهای زمستان در کوفه خیلی سرده، دید حضرت امیر یه چیزی مثل حوله پیچیده دور خودش بعد نشسته، گفت که حضرت یا امیر یه دفعه سرما نخوری، توی سرما با یه حوله اینجا گرفتی؟ گفت من کلا یه دست لباسه. گفت اول برگشت بهش گفتش که من حکم درخت کوهستانه، من یه جوری خودم رو تربیت کردم که با این باتا آسیب نمیبینم. این یک. دومندش هم که من یه دست لباس بیشتر ندارم، اونو شستم، اینو گرفتم دور خودم، اون خوش بشه اینو بپوشم. این حاکم، این زهد رو ببینید، این حاکم یک سوم جهان اسلام هستش. یا اینکه عقیل برادر امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی اومد پیشش و اون تعابیری که خود حضرت امیر راجبه عقیل برادرش، عقیل پیرمرد 70 ساله بود، اومد پیش حضرت امیر، مگه چی میخواست؟ یه 2 کیلو فقط گندم میخواست. اونم حضرت امیر میگه بچه‌هاش از شدت فقر قبرالالوان شده بودن، شعوس. یعنی دیدین بچه‌هایی که غذا بهشون نرسیده تو این خاک‌ها میغلطن، رنگشون نیلی شده اصلا. میگه بچه‌های عقیل اینجوری بودن. حالا این چه حاکمیه که 2 کیلو گندم نداشت از خودش بهش بده؟ یا شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، برادرزاده حضرت بودن دیگه، اومد پیشش گفتش که عمو جون دیگه هیچی نداریم حقیقتا. بعد حضرت امیر یه نگاهی بهش کرد، گفت بیا با هم امشب یه کاری کنیم. گفت بیا با هم بریم دزدی. کنایه از این که این کاری، یعنی اومده بود گفته بود اصلا هیچی نداریم، چند وقته چیزی نخوردیم، یه گندمی 1 کیلو یه چیزی خلاصه. گفت این چیزی که تو از من می‌خوای، میگه اگه خودم داشتم که بهت میدادم، من ندارم، از بیت المالم نمیتونم بهت بدم. گفت عمو می‌خوای با هم بریم دزدی؟ کنایه از این که تو دزدی عاقبتش چیه؟ عاقبت این چیزی که تو از منم می‌خوای همینه. این بوده، این زهد علی بوده. علی همچنین شخصیتی داشته. میگن در لیلة الحریر یکی از شب‌های جنگ صفین بوده، حضرت امیر وقتی که می‌جنگیدن یه شمشیر بیشتر به دشمن، یعنی رو در رو وقتی با یه دشمن روبرو میشه فقط یه شمشیر می‌زد، اون یه شمشیر هم کارو تمام می‌کرد. بعدش هم حضرت الله اکبر می‌گفتن. لذا در اون شب لیلة الحریر، حریر یعنی شب زوزه گورکا، اینا وقتی شمشیر می‌خوردن زوزه می‌کشیدن دیگه، ملت شمرده بودن دیدن حضرت بین 400 تا 700 بار گفته الله اکبر، یعنی که 400 تا 700 نفر رو به درک واصل کرده بود دیگه. حالا یه همچین شخصیت جنگاوری، هر یتیمی رو که میدید حضرت گریه می‌کردن. آقا شخصیتش اینجوری بود، یتیم بود میرفتن خونش کمک میکردن، نون درست میکردن، سواری میدادن، ما از شخصیت های عرفانی که میشناسیم جنگاوری سراغ نداریم دیگه، درسته؟ مثلا شما مثال عرض میکنم، شخصیت مثل آقای بهجت ما دیگه ازش جنگاوری سراغ نداریم، اون لطافت روحی سراغ داریم. از اون کسایی که جنگاور هستن دیگه عرفان سراغ نداریم. این جمع ازداد بوده. حضرت امیری هم چه شخصیتی داشتن؟ طرف فارس بود میومد پیش حضرت باش فارسی صحبت میکرد، طرف هندی بود میومد آقا باش هندی حرف میزد. کدوم عجیب تر بود؟ جناب عیسی عجیب تر بود یا حضرت امیر؟ به قول اون شاعر ترکمون که میگه نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. یا کیه که اینجوری با قاتل خودش برخورد کنه؟ دیگه وقتی حضرت ابن ملجم رو بازداشت کردن دیگه حالا شد اسیر. تو این شرایط شیر آوردن گفت برای اسیر بردید؟ چون باید با اسیر با قواعد خودش معامله کرد، یه اون حقد ها و کینه ها رو گذاشت کنار، گفت ببر برای ابن ملجم. شیر رو ببر، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همان قاتل اوست؟ تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ علی همچین آدمی بوده؟ خب حالا کدوم زاهدتر بودن؟ امیرالمومنین زاهدتر بود یا جناب عیسی؟ یه شاعری داریم به اسم ابو نواس. ابو نواس شاعر قهاری بود. اومدن بهش گفتن ابو نواس تو چرا در مورد علی شعر نگفتی تا حالا؟ در مورد همه گفتی، خلاصه شاعر توانمندی هم هستی. گفت اصلا نمیتونم بگم. بعد اینو گفت ابو نواس در جواب، گفتش قیل لی قل علی مدهن. اومدن پیش من به من گفتن در وصف علی شعر بگو. قیل لی قل علی مدهن ذکره یخمد و نارن مؤسده. باخه من چجوری شعر بگم وقتی که اسمش کوهای یخ رو چیکار میکنه؟ ذوب میکنه. علی همچی موجودیه. قلت لا اقدم فی مدح امرئ زل ذل بلا ان ابدا. میگه من نمیتونم در وصف کسی شعر بگم که اغلا بعضا موندن، نکنه این خدا باشه. زل ذل بلا ان ابدا. و نبی المصطفی قال لنا لیلت المعراج لما سعده. بعد ابو نواس میگه که ما هممون این حرف رو از پیامبر تو ذهنمون هست که پیامبر اون شبی که رفتن به معراج و رسیدن به اون مرحله آخر، لیلت المعراج لما سعده وزع الله به زهری یده. آقا رسول الله گفتن که من وقتی رسیدم به معراج اون آخر داستان و کار، احساس کردم یه دستی رو شونه من قرار گرفت که یک به اصطلاح حالت معنوی خیلی عجیبی به من دست داد و این رو جسم من یه خونکی ایجاد کرد، خونکی زیاد ایجاد کرد. فأحس القلب انقد برده، که احساس کردم قلبم داره یخ میزنه اینقدر این خونکی. من احساس کردم خدا دستشو گذاشته روی شونه من. آقا رسول اکرم در احوالاتشون در شب معراج ذکر کردن. بعد ابو نواس میگه و علی واضع اقدامه فی محل وضع الله یده. میگه علی کسی بود که پاشو گذاشت جایی که خدا دستشو گذاشته بود. این یعنی چی که علی پاشو گذاشت جایی که خدا دستشو گذاشته بود؟ این اشاره به این نکته داره که اون روزی که فتح مکه رخ داد، قرار شد این بکتها رو از خانه خدا بکنن دیگه. پیامبر به حضرت علی گفتش که تو میری رو شونه من اینا رو میکری یا من برم؟ حضرت علی برگشتن به پیامبر گفته زشته، من که نمیتونم رو شونه شما برم، اصلا خلاف ادبه، شما پیامبر خدا هستی، شما صادر اول هستید. بعدش هم بالا ما یه جوانی برم رو دوش پیامبر زشه، من میشینم آقا شما برو رو دوشم. گفت باشه. حضرت علی نشستن، پیامبر رفتن رو دوش حضرت علی که این بت‌ها رو از خونه بکشه. حضرت علی هر چی زور زد نتونست بیدار بلند شه، هر کاری کرد نتونست. البته این یه مفهومی داره، این که حضرت علی بار رسالت رو نمیتونست به دوش بکشه، یعنی این معجزه خدا بود که حضرت پیامبر که وزنی نداشت، حضرت امیرم یه جنگاور بود میتونست اینو بلند کنه، ولی به اذن خدا نتونست بلند شد. کنایه از این که نمیتونی بار صادر اول رسول اکرم هستش. بعد آقا لبخندی زدن اومدن پایین آقا رسول اکرم، گفتن که حالا من میشینم شما برو، که حالا حضرت علی رفتن رو دوش امیر آقا رسول اکرم وایستادن و اون بت‌ها رو کندن. این شعر ابو نباس میگه و علیون واضعون واضعون اقدامه علی پاهاشو جای گذاشت فی محل وضع الله و یده، که پیامبر خدا چیزشو گذاشته بود؟ دستشو گذاشته بود. لذا این نکته راجع به امیر المومنین که یکم صحبت کردیم، حالا انشالله فرصت بشه باز هم نکات بیشتری رو خدمت سروران ذکر میکنیم. این که بعضا میگن الحق مثلا میخوان حضرت علی رو توصیف کنن میگن الحق مع العلی والعلیو مع الحق، اینو زیاد شنیدیم. این خیلی جمله بالایی نیست در وصف علی، چون ما این جمله رو در حق عمار هم داریم، العمارو مع الحق والحق مع العمار. عمده اینه که حق تابع علیه، حق است که شأن و شخصیت خودش رو چیکار میکنه؟ از علی امیر المؤمنین میگیره. حالا امشب که شب شهادت امیر مولای متقیان علی علیه السلام هستش، انشاءالله سروران بتونن استفاده کنن. همه من شب شب قدره. این که چرا امشب رو مثلا ما چند شب رو شب قدر میگیریم، مثلا نیمه شبان رو شب قدر شمردن، 19 هم هست، 21 هم هست، 23 هم هست و 27 هم شمردن، شاید به دو دلیل باشه. یعنی اون چیزی که به ذهن ما میرسه شاید این باشه، یک بابش از باب این که به هر حال ما دقیق نمیدونیم شب قدر کدوم شبه، لذا همه این شبهای محتمل رو احیان میگیریم تا اون شب قدرش کار کنیم، اصلی رو درک کنیم. این یه احتماله که چرا ما چند تا شب قدر گذاشتن. پس چون ما نمیدونیم، یعنی دقیقاً مشخص نشده، ما همه شبها رو به احیا میگذرونیم تا اون شب قدر اصلی رو چیکار کنیم. برخی از اهل کشیش نفس، کسانی که اهل معرفت بودن، یک سال رو احیا نگه داشتن تا یقین پیدا کنن شب قدر رو چیکار کردن، درک کردن. اما اینکه چرا چند شب، دلیل دوم میتونه این باشه که تقدیر از امور تدریجیه و قضا از امور آنیه. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید، من مثال عرض میکنم، شما فرض بفرمایید میخواید یه منزلی بخرید، چی کار میکنید تو خرید خونه؟ خب اول میرم بنگاه ها سوال میکنم، از چند نفر میپرسم، محله ها رو میبینم، بعد مثلا یه انتخاب اجماعی محل رو کردیم، مثلا به خانم میگم بیا بریم حالا اینجا رو بگردیم، بعد میرید میگردید کوچه های مختلف، بعد یه کوچه رو انتخاب میکنید، بعد یه منزلی رو انتخاب میکنید، گام به گام هی میرید جلو، هی میرید جلو، هی میرید جلو، هی میرید جلو، بعد بنگاه، بعد شرایط خرید فروش رو هی میرید و چند جلسه میذارید. حالا اینها میشه تقدیر، قدر. یعنی شما این مراحلی که طی کردید تا به اون اما خرید خونه که اتفاق میفته زمانی که شما امضای نهایی رو پای مبایعه نامه بزنید دیگه، درسته؟ اون لحظه میگن لحظه نهایی. تمام این شبهایی که ما طی میکنیم یه حالتش هم اینه که میتونه حکم تقدیر رو داشته باشه. اون شب 23 دیگه شب نهاییه، امضا اونجا رخ میده. میتونه از این بابم باشه که ما بگیم تقدیر از امور تدریجیه و قضا از امور چیه؟ آنی هستش. این رو هم میتونیم بهش دقت کنیم. لذا اینکه شب قدر سروران دقت کنن که اینکه ما در شب قدر بیایم مثلا یک سری سوره ها رو بخونیم، سوره دخان بخونیم، روم بخونیم، عنکبوت بخونیم، که باید هم بخونیم، و حالا اون کسی که میخواد خلاصه بهره‌ای داشته باشه یا دعای جوشن بخونه، اینا که یه سری اعمال و الفاظه. درک شب قدر به چیه؟ من چی کار کنم شب قدر رو درک کنم؟ شب قدر، این که درک شب قدر به در به حال انسانه. این که یکی از علائمی که میفهمیم انسان یکم بهره‌ای برده، این که حال انسان. ببینید شما مثلا فرض بفرمایید شما یه جایی باشید یه بوی بدی بشنوید، یه دفعه حالتون میریزه به هم. سوال، حالا این تست شخصی ها، خب ببینیم این همه نماز خوندیم اثری داشته یا نه. مثلا یه دفعه وقت اذان شده، شما جایی هستید که نمیتونید نماز بخونید، ببینید اصلا هیچ دگرگونی در حالتون ایجاد میشه، چطور یه بوی بدی منو میریزه به هم، اما 20 سال نماز خوندم آثاری نداشته. انسان باید یه تستی هم از خودش بگیره دیگه. پس درک شب قدر به درک حالاته، اینکه انسان یه تحولی داخلش، و بطن این شب قدر هم قطعا خود آقای امام زمان هستش. یعنی دو نفر هستن، یکی حضرت صدیقه هستش، این که میگن انا انزلناه فی لیلت القدر، این که لیل به صورت مؤنث اومده، این یه نکته است. این که چرا میگن انا انزلناه فی لیلت القدر، چرا شب قدر، درسته؟ شب از نیمه گذشت و همه در خواب شدند. آن که در خواب نشد چشم منو پروین است. این شب خودش خیلی موضوعیت داره دیگه. دوستان به اینا هم باید توجه کنن. سلام علیکم. اینکه خدا میگه و وعدنا موسی 30 لیله، ما 30 شب با موسی قرار گذاشتیم. سوال، مگه جناب موسی صبح چیکار میکرد؟ میخوابی تا لنگ مثلا شب دوباره شب عبادت میکرد؟ نه دیگه، روزام عبادت میکرد. اما چرا خدا میگه و وعدنا موسی 30 لیله؟ این لیل چه خصوصیتی داره؟ اینها رو لذا قدر بدونیم. این شب قدر شبی نیست که انسان بخواد از دستش بده. سروران با تمام وجود امشب رو، این شبی که سرنوشت ها رقم میخوره، ارتباط قلبی برقرار کنن با امام زمان. دقایقی رو به فکر کردن، به ارتباط، به صحبت کردن، و انشاءالله اون چیزی که خواستتون هم اونجوری باشه، بگه آقا هرچی تو میخوای ما هم همونه میخوایم. ما که خیلی نمیفهمیم چی باید بخوایم، ولی خب در کنار خواستهاتون پیروزی لشکر اسلام بر لشکر کفر که ما الان تو یه پیچ تاریخی دقیقا قرار گرفتیم، سروران حتما اینا مد نظر. دیگه الان وقت دعاهای شخصی البته اونم اشکالی نداره به هر حال، ولی انسان وقتی دعای، یه آقای به ما گفته بود همین چند وقت اینجا صحبت میکردیم، گفت چرا مثلا دعایی برای خود رهبری نگفتید، مثلا یه صلواتی بفرستید؟ حالا یه صلواتی بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. یکی از آداب دعا اینه که برای اینکه بهتر مستجاب بشه دعا رو جمعی کنید. یعنی ما این دعا رو میکنیم که خدایا مثلا برای شادی روح همه شهدا از صدر تا الان، این دعا رو انجام میدیم. قطعا رهبر فقید و عزیزمون که به درجه شهادت نائل شدن جزمون افراد هستن. چند تا دعا میکنیم انشاءالله آماده بشیم برای نماز مغربش. خدایا به حق محمد آل محمد، خدایا به حق محمد آل محمد، به انوار ملکوتی که در این شبها و در این روزها ساری و جاری هستش، قسمت میدیم شر دشمنان مکتب تشیع رو به خودشون باز بگردان. خدایا شر دشمنان این آب و خاک رو به خودشون باز بگردان.